سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر این برنامه میشنوید که رئیس جمهور کرزی گفته است حمله بر حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان در وقت مناسب صورت نگرفته است. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر. ما میدانید که در رادیو آزادی پیش از همه خبرهاست. فریبا واحدی با شماست.
کشته شدن حکیم الله محسود به پروسه صلح افغانستان صدمه نمی‌رساند. این امیدواری رئیس جمهور کرزی است. یک نهاد مبارزه با فساد اداری میگوید که میسون انتخابات باید منابع مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان را روشن بسازد و وزیر خارجه آمریکا تلاش میکند روابط خود با عربستان سعودی متحد قدیمیش را ترمیم کند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده که قتل حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی فضای همکاری برای موفقیت پروسه صلح در افغانستان و پاکستان را صدمه نرساند. رئیس جمهوری با نشر خبرنامه در صفحه رسمی ارگ گفته است که آقای کرزی این مسئله را پس از چهارشنبه روز گذشته با هیئت کنگره آمریکا در کابل مطرح کرده است. آقای کرزی گفته است که حمله طیاره بی پیلوت آمریکا در مناطق سرحدی پاکستان که در نتیجه آن رهبر طالبان پاکستانی کشته شد در وقت مناسب صورت نگرفته است. رئیس جمهوری نوشته است که در کنار این مسئله آقای کرزی با هیئت کنگره آمریکا روی همکاری های مالی واشنگتن با کابل و قرارداد امنیتی و دفاعی هم صحبت کرده است. به گفته رئیس جمهوری، هیئت کنگره آمریکا در این دیدار خواهان همکاری دراز مدت با افغانستان و امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی شده است. حکومت افغانستان برای نهایی ساختن مسوده این توافقنامه تا دو هفته دیگر لوی جرگه مشورتی را با اشتراک حدود 3000 تن در کابل برگزار می کند. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا مقرره منابع مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات سال آینده را مشخص بسازد. این کمیته امروز با نشر خبرنامه گفته است که باید اطمینان حاصل گردد که کاندیدان انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی مبارزات غیر قانونی را راه اندازی نکنند. در خبرنامه کمیته یاد شده آمده است که با توجه به موجودیت تقلب در انتخابات دور قبل، بیمان می رود که این بار نیز یک تعداد کاندیدان با استفاده از منابع مالی نامشخص دست به مبارزه انتخاباتی غیر قانونی بزنند. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از کمیسیون مستقل انتخابات همچنان خواسته تا یک تعداد از کارمندان این کمیسیون را آموزش بدهد تا آنان بتوانند جلو تقلب را بگیرند. در خبرنامه همچنان پیشنهاد شده که باید وزارت مالی افغانستان در همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیته وزارت ارزیابی مبارزه با فساد اداری منابع مالی کاندیدان انتخابات را به گونه جدی بررسی نمایند. قرار است تا کمتر از دو ماه دیگر کمپاین انتخاباتی کاندیدان انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی برای انتخابات ماه عمل سال آینده آغاز شود. مسئولان محلی ولایت غور میگویند که در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی دولینه این ولایت 6 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات زخمی شدند. نور علی اسیری، یک مسئول قماندانی امنیه غور، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد عصر دیروز رخ داده است. وضعیت صحی یکی از مجروحین وخیم گزارش داده شده است. تاکنون مسئولیت این حادثه را کسی بر عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر از ولایت قندهار میشنوید که صبح امروز مرکز این ولایت شاهد انفجار بمی بود که به داخل یک موتر جاسازی شده بود. جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار، میگوید که این انفجار در منطقه چوک مدد رخ داده و تاکنون تلفات برخواسته از این حادثه معلوم نیست. با گفته آقای فیصل، در ارتباط به این حادثه یک فرد مشکوک بازداشت شده است. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 75 پول، 1 یورو 77 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 540 افغانی.
رادیو آزادی.
خبرهای جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه آمریکا از مصر وارد عربستان سعودی شده است. انتظار می رود که جان کری در ملاقاتهای خود با رهبر سعودی تلاش کند تا روابط خود با متحد قدیمیش ترمیم کند. روابط میان واشنگتن و سعودی به خاطر اختلافات در مورد منازعه مصر و سوریه خدشه‌دار شده است. کری دیروز در قاهره گفت که واشنگتن متحد است که با مصر کمک کند، اما او افزود که مصر باید در مسیر دموکراسی حرکت کند. کری در یک مسافرت در روزه از چندین کشور شرق میانه، شمال افریقا و اروپا دیدن می کند. قرار است او در 12 ماه نوامبر به واشنگتن برگردد. گروه اصلی مخالف حکومت سوریه گفته است که در گفتگوهای پلان شده در ژنو اشتراک نخواهد کرد. هدف این گفتگوها پایان دادن به منازعه 2.5 ساله در سوریه خوانده می شود. احمد الجربا رئیس ائتلاف ملی سوریه در مجلس اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب دیروز در قاهره از اشتراک نکردن این گروه در گفتگوهای ژنو خبر داد. جربا همچنین گفت که ائتلاف ملی سوریه نمی تواند حضور ایران اشغالگر را در میز مذاکره قبول کند. در جنگ سوریه به اساس گزارش ها بیش از 100,000 نفر کشته شدند. گفتگوهای مصوم به ژنو 2 مکررن بعد تأخیر افتادند. اختلاف نظر میان قدرت های جهان، چند پارچگی میان مخالفان حکومت سوریه و موقف های آشتی‌ناپذیر بشار الاسد و شورشیان از دلایل اصلی تأخیر این گفتگوها خوانده شدند. قرار است محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر امروز در قاهره آغاز شود. انتظار می رود که 14 چهره دیگر اخوان المسلمین هم در پهلوی مرسی قرار داشته باشند. این افراد به تحریک خشونت متهم هستند، خشونتی که در جریان درگیری های سال 2012 میلادی در بیرون از ساختمان قصر رئیس جمهوری مصر ده ها کشته بر جا گذاشت. اگر مرسی و 14 تن دیگر مجرم شناخته شوند، به حبس ابد یا مجازات مرگ روبرو خواهند شد. میان مرسی میگن که او با اتهامات جلی روبرو شده و خوان اعتراض های گروهی شدند که به نوبت خود ترس از وقوع درگیری های جدید را افزایش داده است. و 4 زندانی سیاسی در ایران به شمول عبداللطیف سلطانی، یک قانوندان سرشناس، برای اعتراض بر شرایط زندان دست به اعتصاب غذایی زدند. مائده دختر آقای سلطانی بر رادیو فردا گفت این زندانیان به مناسبت 60 سال روز تولد سلطانی روز شنبه اعتصاب خود را آغاز کردند. آنها به خاطر اعتراض بر نبود خدمات صحی برای زندانیان صحی در مبس اون و دیگر زندانهای ایران دست به اعتصاب زدند. عبداللطیف سلطانی و شیرین که برنده جایزه صلح نوبل می باشند، هر دو مرکز مدافعان حقوق بشر را تأسیس کردند. شما شنونده خبرهای فاستان منطقه و جهان از رادیو آزادی بودین و حالا در ادامه برنامه با مصطفی صدیقی باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. اینم فهرست کامل تر این 60 دقیقه. رئیس جمهور افغانستان میگوید حمله بر رهبر طالبان پاکستان در وقت مناسب صورت نگرفته است. بیشتر تا لحظات دیگر. همچنین در همین برنامه میشنوید که روزنامه های کابل چه میگویند. از منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به کمک با مصر متعهد است، اما تاکید میکند که مصر باید در مسیر دموکراسی حرکت کند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها،
امی ورایتی پی وی 3 که از هند است، از نو بسمتی است، مومیر انتخاب کردیم که حاصل از این بلند است و برنج باریکام است
و هوای تازه داریم.
به خاطر سرگرمی رباب یاد میینم که رباب بزنم. بسیار زیاد خوب راحت میشم و خوش میباشم که من
با رادیو آزادی که باشید. میدانید که زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان گفته است که حمله بر حکیم الله محسود در وقت مناسب صورت نگرفت. رئیس جمهور کرزی در یک خبرنامه ریاست جمهوری همچنین گفته که امیدوارند که تلاش‌های صلح صدمه نبیند. رهبر طالبان پاکستان در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شد. رئیس جمهور افغانستان در مورد قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن هم سخن گفته است. همین حال مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل با ماست.
سلام. قسمی که شما گفتین رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده که قتل حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی فضای همکاری برای کامیابی تلاش های صلح در افغانستان و پاکستان خدشه‌دار نسازد. رئیس جمهور کرزی ریاست جمهوری افغانستان شام روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این مسئله را آقای کرزی در با هیئت کنگرس آمریکا در کابل مطرح کرده است و رئیس جمهور کرزی به هیئت کنگرس آمریکا گفته است که حمله طیاره بی پیلوت آمریکا در مناطق سرحدی پاکستان که در نتیجه آن رهبر طالبان پاکستانی کشته شد در وقت مناسب صورت نگرفته. خوبی اظهارات در حال مطرح می شوند که گفته می شود در اواخر تلاش های کابل اسلام آباد برای کامیابی پروسه صلح افغانستان بیشتر شده و رابطه دو طرف نسبت به گذشته هم بهبود یافته. چنانچه در نشست اخیر سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا صدر اعظم پاکستان وعده سپرد که در پروسه صلح کشور کمک میکنه و رئیس جمهور کرزی پس از بازگشت از سفر 5 روزه‌اش از لندن در نشست شورای امنیت ملی از تعهدات پاکستان برای برقراری صلح در افغانستان ابراز خوشبینی کرده است. قبلا پاکستان به خاطر نشان دادن حسن نیت به پروسه صلح افغانستان ملا برادر فرد شماره 2 طالبان را هم از زندان آزاد کرد. با این همه اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی را می توان نحوی از نگرانی حکومتی کشور به خاطر برهم خوردن دوباره روابط کابل و اسلام آباد تلقی کرد. اما وزارت خارجه افغانستان یک روز قبل در یک نشست خبری البته سخنگوش جانان موسازی گفته است که این روابط قتل مسعود روابط تلاش های صلح افغانستان متضرر نمی سازه. خب هرچند مقام های اسلام آباد در خصوص روابطشان با کابل تالی چیز نگفتند، اما حمله طیاره بی پیلوت امریکا که منجر به کشته شدن مسعود رهبر طالبان پاکستانی شد به شدت انتقاد کردن از این کارو. آنان گفتند که این اقدام پاکستان تلاش های صلح پاکستان با طالبان مسلح او کشور صدمه رسانده.
تشکر
از اظهارات روز گذشته. بله،
تشکر از شما مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل. گزارش می‌دادم طور که شما گفتین آقای بشارت، مقامات پاکستانی کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی را صدمه بزرگ بر روند صلح در آن کشور خوانده و گفتند بالای روابط با ایالات متحده آمریکا تجدید نظر می‌کنند. دفتر صدر اعظم پاکستان از برگزاری جلسه در این رابطه و رهبری نواز شریف هم خبر داده. جزئیات بیشتر در این مورد را از فرشته نگاه بشنوید.
دفتر صدر اعظم پاکستان میگوید اسلام آباد پس از کشته شدن حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی بالای روابطش با ایالات متحده آمریکا تجدید نظر میکند. قرار بود در این رابطه حکومت پاکستان یک جلسه دایر نماید، اما براندازی جلسه در آخرین لحظات به تعویق افتاد. ویلتان نیز واضح نگردیده است. حکیم الله مسعود که امریکا بالایان $5 میلیون جایزه را تعیین کرده بود، روز جمعه گذشته در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی در یک حمله طیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد. بر اساس گزارش خبررسانی رویترز، حکومت پاکستان کشته شدن حکیم الله مسعود را صدمه بزرگ بر روند صلح خوانده و در اعتراض به آن سفیر امریکا در اسلام آباد را اعزار نموده است. دفتر صدر اعظم پاکستان گفته است قرار است که نواز شریف جلسه ای را که در آن بالای روابط با آمریکا تجدید نظر می‌گردد رهبری کند، اما این واضح نگردیده که جلسه به تعویق افتاده چی وقت برگزار خواهد شد. برخی سیاستمداران پاکستانی گفتند که باید راه‌های اکمالاتی برای نیروهای آمریکایی در افغانستان از سوی پاکستان مسدود گردد. اسد قیصر رئیس اسمبلی ایالتی خیبر پشتونخوا میگوید امریکا با این همه نشان داد که بر ضد صلح در پاکستان است و نمی خواهد که تروریسم از بین برود و افزوده است که برای آنها تنها رای مسدود کردن رای اکمالاتی برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان باقی مانده است. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که حزب بر سر اقتدار در ایالت خیبر پشتونخوا است در این اواخر بالای گفتگوهای صلح با مخالفان تاکید کرده است. امریکا این ادعای مقام‌های پاکستانی را رد کرده که گویا کشته شدن رهبر طالبان در حمله طیاره بی پیلوت پروسه صلح آن کشور را صدمه زده است. امریکا مذاکرات با طالبان را موضوع داخلی پاکستان خوانده است. برخی از قماندان های طالب برای طرز گفتند انتظار می رفت که آنها به روز شنبه با هیئت حکومت پاکستان دیدن کنند. به همین خاطر جلسه را دایر کردند که در آن روی مسائلی که مربوط به مذاکرات است با هم بحث کنند. طالبان پاکستانی از تجدید عملات تلافی جویانه هشدار داده و عصمت الله شاهین بتینی را به عنوان رئیس موقت خود تعیین کردند. قبل از این به نقل از برخی از طالبان گزارش شده بود که خان سعید 38 ساله رهبر جدید تحریک طالبان تعیین گردیده است، اما بر اساس گزارش ها تعداد از گروه های دیگر شامل در ائتلاف طالبان از تقرر سعید به حیث رهبر این تحریک مخالفت نشان داده و از نامزدان دیگر حمایت کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:16 به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد فشرده تازه ترین خبرها را داریم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. یک انفجار در غور 6 کارمند محلی کمیسیون مستقل انتخابات را زخمی ساخته است. انفجار ماین کنار سرک دیروز یک موتر کمیسیون را در ولسوالی دولینه غور هدف قرار داد. از عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور پرسیدم که جزئیات حادثه از چی قرار است؟
یک موتر حامل کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات ولایت غور که تیمی سیار داشتن در یک از مناطق به نام خاک یارک در مربوطات ولسوالی دولینه سفر کرده بودن که به خاطر مردم کارت اخذ میکردن، اینا کارت توزیع میکردن. این برگشت به طرف مرکز ولسوالی در یک ماین کنار جاده برخورد کرد که موترم تخریب شد و 6 کارمند انتخابات هم زخم برداشتن.
وضعیت زخمی ها چگونه است آقای غفوری؟
مسئولین امنیتی باور هستند که یکی از این زخمی شده ها وضعیت وخیم تر است و دیگر ها فعلا صحتشان خوب است، دیگر نگران کننده نیستند.
مسئولیت انفجار را کسی به عهده گرفته؟
نه خیر، تا هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت از این رویداد به عهده نگرفته، ولی در مناطقی که اتفاق افتاده مناطقی است که اون مناطق هم تقریبا از کنترل دولت یک اندازه خارج است، قماندانای غیر مسئول هم دسترسی دارن و مخالفین هم وجود داره، ولی تا هنوز رسما کسی وارد نگرفت.
همونطور که شما هم گفتین قبلا اعضای جامعه مدنی در غور در مورد حضور صدها فرد مسلح غیر مسئول در این ولایت ابراز نگرانی کردند. این مردان مسلح غیر مسئول در چه حد میتونن پروسه انتخابات آینده را در غور مختل بسازن؟
افراد مسلح غیر مسئول به مراتب قدرت از ما بالاتر است از نیروهای امنیتی. آنها توان زیر دارن با اسلحه خود به داخل ولسوالی ها بروند، گشت و گذار بکنن و حتی به داخل مرکز ولایت میتونن بیاین، اما هیچ کسی نمیگه جلوی اینا رو بگیره. اونا قماندان های هستن که غیر مسئول هستن و قدرت محلی دارن، ولی رسما به پروسی صلح و دیگه جا یک بهانه جور کردن به خود که اینجا آزادانه گشت و گذار میکنن، بنابراین دولت نمیتونه جلوی اینا رو بگیره.
مقامات امنیتی محل در این مورد چی میگویند؟ چقدر مطمئن هستن یا قادر هستن که حداقل پیش از برگزاری انتخابات این افراد را مهار بکنن؟
مقامات محلی همیشه حرفایی که میزنن بی باور هستن و تاکید میکنن که ما کوشش میکنیم و از راههای مختلف، از راه مصالحه و از راه اینکه دعوت بکنیم قوانان را در پروسه صلح، ما کوشش میکنیم که اینا رو آرام بسازیم و سلاح اینا رو جمع‌آوری کنیم، ولی از زمانی که 2-3 سال به این طرف که ولایت غور ناامن شده و یک از ولایت ناامنی افغانستان به شمار میره این حرفا زده میشه اما عملی نشده.
علاقمندی مردم برای اشتراک در انتخابات آینده مخصوصا برای گرفتن کارت های رای دهی چگونه است در غور؟
بسیار کم است، علاقمندی بسیار کم است از مرکز ولایت غور زمانی که دولسوجی انتقال کرد مراکز ثبت نام، هم دولسوجی حتی انگوش شمار بود در دولسوجی دولینه که پلن از امود دولسوجی ما صحبت میکنیم، در مدتی دو ماه ما شاهد بودیم که هشت خانوم آمد ثبت نام کرد در مدتی دو ماه. تیم ها که سیار شد، سیار شدن تیم ها هم سیار تعداد محدودی مردم آمد و حتی در بعضی مناطق بود که آمد مردم رای کماندای کمیسیون مستقل انتخابات گرفت که شما حق ندارین در مناطق داخل شین، بسیار با فاصله نزدیک ولسوالی ها اونا رو برگردوندن و اجازه ندادن تا به مراکز داخل بشن، ولی دولت اقدامی نکرده. دانش مردم علاقه مندی بسیار کم دارن.
گزارش بود از عبدالقدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی در غور. تا لحظات بعد مرور داریم بر مطبوعات کابل، اما اکنون بشنویم که در سرپل هم مردم از افزایش ناامنی ها پیش از برگزاری انتخابات آینده نگرانند. مقامای محل چه میگویند؟ عالم رحمانیار گزارش میدهد.
با نزدیک شدن انتخابات ناامنی ها در سرپل بیشتر شده است. روز گذشته حمله بالای تیم سیار دفتر صحابی کمیسیون مستقل انتخابات سرپل که به همکاری نیروهای امنیتی جهت توزیع کارت‌های رای‌دهی و قریه بغاوی ازبکیه رفته بودند، در موقع بازگشت با مخالفان مسلح دولت درگیر شده و در نتیجه آن 5 تن از کارمندان دفتر انتخابات و پلیس ملی مجروح گردیدند. عبدالرؤوف تاج، قمندان امنی سرپل، به رسانه ها گفت در این درگیری 3 تن از سربازان پلیس ملی و 2 تن آنها کارمندان ثبت نام رای دهندگان که یکی آن یک زن است زخمی شدند.
امروز هم شاهد یک قضیه که امروز موظفین امنیتی مختلط کم از پلیس بود، از اردو بود، با انگوت ازبکیه، یعنی با بوغوی ازبکیه رفته بودند. در وقت بازگشت است که 30 چند دقیقه بودند، وقتی که دوباره بازگشت میکنه در مسیر را در قسمت تپه دیگه مورد موتر امنیتی را مورد هدف مرمی قرار میده، دیگه که در نتیجه 3 نفر از پلیس زخمی میشه، 2 نفر از کمیسیون محترم انتخابات زخمی میشه.
در یک هفته 2 حمله بالای تیم های سیار دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در مسیر راه ولسوالی کوهستانات و مرکز سرپل سبب نگرانی کارمندان انتخابات شده است، اما آنها در این مورد از دادن صدا با رادیو آزادی خودداری میکنند. مقامات امنیتی سرپل حمله بالای تیم های سیار دفتر صاحبه کمیسیون انتخابات را تایید میکنند، اما میگویند که آنها نیروی کافی دارند که امنیت انتخابات را تامین نموده و به مردم اطمینان میدهند که با خاطر آرام در انتخابات شرکت نمایند. آقای تاج در زمینه میگوید
انشالله پلیس هم آرام نخواهد بود، ما مجبور مکلف هستیم که جواب بلمسر بتیم. تا امروز از راه مذاکره، از راه مفاهمه به ایشان گفتیم که جنگ راه حل نیست، باید ما بفهمیم که ما داستانه انتخابات قرار داریم. انتخابات مکلفیت هر انسان است، مکلفیت هر افغان است که کارت رای خود بگیره با اون کسی که میخواد به اون رای بده.
با وجود اینکه نیروهای دولتی از سرکوب مخالفان مسلح دولت در این ولایت سخن میگویند، اما به باور مردم محل هنوز مخالفان مسلح دولت قدرت به چالش کشیدن توزیع کارت های رایدهی سیار را در قریه‌جات مرکز و بعضی ولسوالی های سرپل را دارند.
ما اکنون مرور داریم بر مطبوعات کابل.
شماره از نشریه های چاپ امروز کابل بیشتر موضوعات خود را به آغاز کار کمیسیون شکایات انتخاباتی اختصاص داده اند. روزنامه ویسا به نقل از رئیس این کمیسیون می نگارد. شکایات های انتخاباتی عقص شده توسط کمیسیون به صورت شفاف و آشکار بررسی می شود. روزنامه به نقل از عبدالستار سعادت می نویسد آن ده کاندیدانی که اسمهایشان از فهرست ابتدایی عصف شده، عامل عمده آن پورا نکردن فیصدی کارتهای رایدهی از 20 ولایت بوده است. روزنامه سرنوشت در مطلب می نگارد کمیسیون انتخاباتی باید شکایات را به صورت قانونی بررسی نماید و این مهم نیست که کس خوش می شود و یا ناخشنود می گردد. با باور نویسنده، بدون شک تعداد از کاندیدانی که از فهرست عصف می شوند انتقاد می نمایند و کمیسیون شکایات انتخاباتی را متهم می نمایند، اما مهم این است که کمیسیون شکایت انتخاباتی به صورت قانونی کار خود را پیش برده و رضایت مردم را جلب کند. نویسنده مطلب پیشنهاد میکند مردم افغانستان به کارکردهای آینده کمیسیون انتخابات قضاوت خواهند کرد، پس لازم است که آنها بررسی‌های خود را به صورت شفاف و بی‌طرفانه انجام دهند. روزنامه ماندگار در مطلب می نویسد دلایل را که کمیسیون سمع شکایات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد فهرست ابتدایی پیشکش می نمایند به گونه آشکار متفاوتند. نویسنده پیش بینی می کند اگر کارهای آنها به امین منوال ادامه یابد، تاثیرات سو را بالای پروسه انتخابات خواهد انداخت. در سرمقاله روزنامه دولتی هیواد آمده، بنابر وعده کمیسیون سمع شکایات، پروسه انتخابات بدون خیانت و با شفافیت کامل برگزار خواهد شد. نویسنده سفارش می‌کند کمیسیون باید از این امتحان بزرگ ملی، دینی و اخلاقی موفقانه بدرآید. روزنامه دولتی انیس همچنان می‌نگارد حال چشم همه دنبال کمیسیون سمع شکایات است که چگونه به شکایات رسیدگی می‌نماید و اعتراض‌های مردم را جدی می‌گیرد. با باور نویسنده عملکرد شفاف آنها می‌تواند جلو سوء تفاهم‌ها و نارضایتی‌ها را در انتخابات آینده بگیرد.
اکنون بشنویم که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس مشترک با همتای مصری خود نبیل فهمی در قاهره گفت واشنگتن متعهد است تا با حکومت موقت مصر همکاری کند. وزیر خارجه آمریکا دیروز در حال از مصر دیدن کرد که قرار است محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور محاکمه شود. بیشتر در این مورد سلطان محمد سرور به شما میگوید.
وزیر خارجه آمریکا از مصریان خواستار شد که مسیر دموکراسی را ادامه دهند و گفت که تنها دموکراسی میتواند در نهایت امر مصر را به ثبات و رفاه اقتصادی برساند. جان کری در حال دیروز به قاهره رسید که قرار است محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر امروز محاکمه شود. او متهم شده که هنگام تظاهرات ضد حکومت در ماه دسامبر سال گذشته در پیشروی قصر ریاست جمهوری هواداران خود را به قتل مظاهرتچیان تحریک کرده بود. در حالی که جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در قاهره با خبرنگاران صحبت می‌کرد، هواداران و مخالفان محمد مرسی در پوهنتون الازهر با هم درگیر شدند. وزیر خارجه آمریکا همه اشکال خشونت را که پس از برکنار ساختن محمد مرسی در ماه جولای گذشته در مصر با وقوع پیوست محکوم کرد، ولی روز یکشنبه درباره مرسی و محاکمه او چیزی نگفت. وزیر خارجه آمریکا از اهمیت موارد تعلیق قرار دادن کمک‌های آمریکا با مصر کاستا گفت روابط نباید با کمک تعریف شود.
Of course we understood that the decision with respect to
بدون شک ما می‌دانستیم که فیصله به ارتباط برخی کمک که برای یک مدت زمان موارد تعلیق قرار گرفت، ما می‌دانستیم که در برخی جاها بدیهی است که خوب استقبال نخواهد شد، ولی این یک مجازات نیست بلکه انعکاس از یک پالیسی طبق قانون ما در آمریکا میباشد. ما یک قانون داریم که از سوی کنگره در مورد چگونگی انکشاف حوادث مشخص به ارتباط تغییر یک حکومت در یک کشور سویب شده است و ما به این قانون پایبند می باشیم. پس از اینکه حکومت مورد حمایت نظامیان در مصر در برابر هواداران محمد مرسی از خشونت کار گرفت و به اصلاحات دموکراتیک رو نیاورد، واشنگتن در این اواخر برخی از کمک سالانه 1.5 میلیارد دلار خود به مصر را مورد تعلیق قرار داد. در عملیات سرکوب هواداران مرسی توسط نیروهای امنیتی مصر صدها نفر کشته شدند. هواداران مرسی در اعتراض علیه برکناری رئیس جمهور منتخب کشور دست به تظاهرات زدند. وزیر خارجه آمریکا گفت که مصر در یک مرحله دشوار قرار دارد و خواهان خاتمه بخشیدن به هر گونه اعمال خشونت در این کشور شد. در این میان وزیر خارجه مصر نبیل فهمی گفت اظهارات وزیر خارجه آمریکا و اصلاحاتی که حکومت موقت مصر روی دست دارد نشان می‌دهد که قاهره و واشنگتن در صدد از سرگیری روابط عادی می باشند.
ذکرت منذ ایام قلیل ان العلاقات المصریه الامریکیه تمر مرحله اضطراب.
چند روز پیش گفتم که روابط مصر و آمریکا دچار یک نوع تنش می باشند، ولی با باور من صحبت امروز وزیر خارجه آمریکا با من در جلسه عقب درهای بسته و آنچه که اینجا در مورد حمایت آمریکا از مردم مصر و تطبیق نقشه را گفتند، به فکر من اینها همه نشانه های بسیار مثبت می باشند. ما هر دو در صدد از سرگیری روابط به شیوه مثبت هستیم و همچنین واقعیت را که کری در مورد آغاز گفتگوی استراتژیک می دو کشور به آن اشاره کرد هم یک انکشاف بسیار مثبت است.
الولايات المتحدة حول الحوار ونشكرهم على ذلك.
در نقشه راه که حکومت مورد حمایت نظامیان در مصر روی دست دارد، اصلاحات در قانون اساسی و انتخابات در بهار آینده وعده داده شده است. گزارش ها می گویند که وزیر خارجه آمریکا با اعضای جامعه مدنی مصر هم یک جلسه عقب درهای بسته داشت.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته می شه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده می ره فساد اداری، ما چطور می تانیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را فریبا واحدی تقدیم میکند.
رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده که قتل حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی فضای همکاری برای موفقیت پروسه صلح در افغانستان و پاکستان را صدمه نرساند. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری است که کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا مقرره منابع مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات سال آینده را مشخص بسازد. این کمیته امروز با نشر خبرنامه گفته است که باید اطمینان حاصل گردد که کاندیدان انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی مبارزات غیر قانونی را راه‌اندازی نکنند. مسئولان محلی ولایت غور میگن که در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی دولینه این ولایت 6 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات زخمی شدند. وزیر خارجه آمریکا از مصر وارد عربستان سعودی شده است. انتظار می رود که جان کری در ملاقات‌های خود با رهبر سعودی تلاش کند تا روابط خود با متحد قدیمیش را ترمیم کند. گروه اصلی مخالف حکومت سوریه گفته است که در گفتگوهای پلان شده در ژنو اشتراک نخواهد کرد. هدف این گفتگوها پایان دادن به منازعه 2.5 ساله در سوریه خوانده می شود. قرار است محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر امروز در قاهره آغاز شود. و 4 زندانی سیاسی در ایران به شمول عبداللطیف سلطانی، یک قانوندان سرشناس، برای اعتراض بر شرایط زندان دست به اعتصاب غذایی زدند.
و اکنون پیش از هوای تازه این برنامه هفتگی را بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلارو صد لفظه میگو.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با آرزوی صحت و سلامتی شما این برنامه را شروع می کنیم. در این برنامه در مورد سابقه کشت برنج و انواع برنج بومی افغانستان که بیشتر در مناطق شمال بذر می شود معلومات داده، همچنان دهقان افغان چه زمانی به کشت و درو شالی می پردازند و اینکه وضعیت تولید و واردات برنج در بازار فروش چطور است گزارش تقدیم می شود. با ما باشید.
شنونده های عزیز، برنج یکی از غلات است که از شالی به دست آمده با زحمت بسیار فراهم می شود و در افغانستان برنج بعد از گندم مهمترین محصول زراعتی بوده که غذای مورد علاقه افراد زیاد را تشکیل می دهد و بیش از نیمی مردم جهان برنج استفاده می کنند. برنج سابقه دیرینه در صده ها دارد. محققین کشور هند و چین را جای اصلی ذره برنج دانستند که ابتدا مردم آن را به حیث یک غذای مذهبی در انانات و مراسم خاص استفاده می کردند که تا فعلا هم در بعضی تمدن ها عده به این عقیده اند. گفته می شود برنج در مناطقی که آب و هوای معتدل و گرم دارد خوب حاصل می دهد که بیشترین برنج را در افغانستان مناطق صفحات شمال دارد و همچنان در حوزه غرب و مشرقی نیز برنج های پیدا می شود که دارای کیفیت عالی می باشد. انواع برنج باریک و لوک در آشپزی مورد استفاده قرار می گیرد که قابلی پلاو از مرزها گذشته هم رواج یافته است. نگهداری برنج میان مردم با طریقه های مختلف صورت می گیرد و برنج باریک هر قدر مدت از سرش بگذرد کیفیتش را از دست نداده، بلکه در پختن خیلی جوش داشته و بامزه می باشد. اما در سالهای اخیر در مندوی ها انواع برنج های خارجی وارد می گردد که از نگاه مزه و رنگ و بوی با برنج وطنی متفاوت است. در آغاز درباره تاریخچه برنج از عبدالتواب دلاوری، متخصص بخش شالی ریاست تحقیقات وزارت زراعت، معلومات را می شنویم.
این بقای فسیل پیشین شالی در شرق چین توسط علما و باستان‌شناسان جمع‌آوری شده و تاریخ زیر از اون تقریبا 3000 سال قبل از میلاد تخمین کردن. اصلا منبع از نوایی جنوب آسیا و ای در زمانهای قدیم امی شالی را یا برنج بایست یک گیاه مقدس در مراسم مذهبی و روزای تولد و عروسی و تشییع جنازه خود به کار می بردن و ای نماینده ارتباط زندگی اجتماعی بشر در جهان بود و ای آرام آرام از قرن 15 به این طرف کشت هزی رواج یافته است و در افغانستان هم بر حدود چند سال قبل مشخص نیست نو برنج آمده و مردم با او آشنایی دارن، مثل ولایت بغلان، کندز، تخار، اینا بیشترین کشت شالی را داشتن و ولایات شرقی افغانستان مثل کنر، ننگرهار و لغمان هم کشت شالی در اونجا بسیار خوب است و ولایات زون غرب ما یعنی هرات شالی کشت میشه، اما ازی که روزای گرم و کوتاه داره و قدر حاصل خوب نداره.
برنج یک نبات آبزی خوانده شده و پروسه آن وقت طویلی را در بر میگیرد، ولی در این اواخر در نظر است تا برنج زودرس را که با آب کم نیاز دارد و کشت آن در دیگر جاها معمول است در افغانستان نیز ترویج نمایند. کشت شالی طوری است که معمولا در اوایل فصل بهار به شکل قوریه و یا تخم پاشی صورت میگیرد و جمع آوری برنج به اصطلاح در تیر ماه سال انجام می شود، ولی متخصصین زراعت زر شالی را به شکل قوریه و قطار ترجیح می دهند. باز هم آقای عبدالتواب دلاوری می گوید:
ما ده نوع شالی را مطالعه کردیم، توافق محیطیش گرفتیم، 3 سال بالا از کار کردیم و بالاخره امی ورایتی پی بی تری که از هند است، از نوع بسمتی است، ما میره انتخاب کردیم که حاصل از این بلند است و برنج باریک هم است، تا اندازی زودرس هم است، چرا که دیاقین ما کم زمین هستن و می خاطر کوشش میکنیم که انواع زودرس را تحت مطالعه قرار بدیم و با دیاقین محترم خود ایرا واگذار بسازیم تا کنا بتونن در وقت کم حاصل خوب بگیرن. برنج با مو پوستش یعنی با کاش با لیما و پیلیا شک جای می باشه، این را به نام شالی میگن. هر وقتی که امی لیما و پیلیا می پوست کای اول از دور میشه بعد رو ما میگیم برنج. اگر شالی با سیستم قطار در وقت نیالشانی قرض میکنیم، گیاه ارضی از از بین میبریم، کود کیمیایی بر از پاش میتیم و انواع در افریقای جنوبی در ممالک افریقایی است که اینا با آب کمتر ضرورت دارن، فقط زمین نم میسازن که ما زیاد کوشش داریم که از این نو افغانستان رایج بسازیم.
برنج انواع مختلف دارد، از قبیل برنج لوک، برنج باریک و برنج میانه که دانه متوسط است و در هر منطقه از نگاه کیفیت فرق می کند. ولایت کندوز به نام کندوی افغانستان معروف است. سابق برنج باریک باره، سردباره، لونگی، باسمتی، خوشبو و سرخوشه این ولایت خیلی شهرت داشت. چند نوع آن هنوز هم حاصل خوب می دهد، ولی بنابر کم زمینی دهاقین و کم شدن آب، حاصلات برنج نسبتاً محدود گردیده است و نرخ خرید و فروش آن هم تا اندازه بلند رفته است. امیر محمد، یک تن از زمینداران ولسوالی خان آباد ولایت کندوز، در مورد شالیکاری و انواع برنج توضیح می دهد.
شالی فعلا خب ما در منطقه 5-6 نوع است، مگم همین یکی دو ازی بسیار خوب نتیجه داره، یعنی شالی سردباره است، بهترین برنج آلای ما در اولسوالی خانباد دولت قندس امیس. باز از پشتش گرمه باره است. از پشت گرمه باره سرخه زراتی است. از پشت سرخه زراتی باسمتی است. با در تعقیب شالونگین هم است. شالونگین چندان پخت خوب نمیده. دیگه سیل است نو برآمده مگر چندان نتیجه نداره. تخمش از دیگه جای آمده مقصد در خود افغانستان همینجا ما خود ما پلوان شریکای ما پاشیده. زیاد برنج که میخواه سردباره است. 7 کیلو سردباره فعلا 500 روپیه.
برین تا زمانی که آماده جمع آوری و قابل استفاده می گردد، مراحل زیاده را طی می کند و بعد از این که شالی به استلام می رسد، خوشه های آن زرد رنگ شده و سر آن به طرف پایین خم می گردد که بعد از جمع شدن شالی را بریان می کنند. عبدالرحمن دهقان، باشنده ولسوالی خان آباد که خودش 30 جریب زمین دارد، در مورد حاصلات برنج چنین معلومات می دهد.
شالی کنه و خرده به مای عملش پرزاده بشه، مای جوزار نیال میشه. اینی اقرب دیگه ورداشته بشه در بریان میرد. جیره بریان هست و جیره پایزدن هست که تا که برین سخت شد، تا که برین هر شد که برین دیر شد همه برین خوبش میاد. اگر برین کمه او بیا خرابی باشه، تا زیر زانو برین در بان او هست. بیاخت بریان هم میشه، همون زمان در دبن چا میدازی میشه، سه ماه چهار ماه داخل او زیر او میباشی. با از زیر او میگه در سر بوریا میدازی، با در بریان که خلاص شد هر کدام انبار داره، در انبار میدازه، بس برینجی کسی تجار ها میاق برینجا را میخرن. خودم سه جیر زمین دارم، خود یکیم خیلی برینج حاصل میداد.
ولایت لغمان نیز چند نوع برنج لوکو باریک دارد که سابق در نواحی مختلف آن مردم مصروف کار شالی بودند و امروزه از انواع برنج این منطقه کاسته شده است و رو به بذر برنج های امروزی آوردند. همچنان نگهداری برنج مهم است تا شالی را مرز نزند و کرم در آن جا نگیرد. سید صفدر، یک تن از کارمندان بخش زراعت، در مورد برنج مناطق مشرقی میگوید.
برنج هایی که در افغانستان یا در منطقه شرق کشور که مروج بود سابق به نام پشدی بود که بسیار خوب خوشمزه و با خوشبوی بود و یک نوع برنج در ولایت ننگرهار که یک ولسوالی بیسود است به نام سرخوشه یاد بشد که یا عین پشدی واری شیرین بود که بسیار مزه‌دار بود ولی حاصلات از این کم بود به اساس دیاقیم میخواستند که حاصلات رو بلند ببرن و به دیگه برنج ها رو بردند و در منطقه نگاه میکردند که بسیار گرم باشه و در تاکاوی دا وقت گرمی یک نوه کرم از شیز رشالی از بیل میبره میخوره و کیفیتش از باید میاره باید از بود گرداری شوه دا دا موجبات یک تابلید سلفوز باید بانده شوه.
قابل یادآوری است که امروزه برنج های هندی و پاکستانی تا حد جای برنج وطنی را گرفته است و عده از برنج فروشان علل آن را در بی‌توجهی مسئولین بخش زراعتی میدانند. حاجی پاچا، یک تن از دکانداران مندوی شهر کابل که پیشه برنج فروشی از پدر برایش میراث مانده است، میگوید.
این کسب از پدر به ما میراث مانده. پیش از او که دیاداشت ما از نه برنج پاکستان بود، نه ایران بود، نه هندوستان بود، این همی برنج های وطن ما بود. فعلا زراعت ما افغانستان به نام زراعت است. برنج های مالا کلش از خارج می حال برنج وطنی پیدا نمیشه. سابق خوب خوب برنج ها می آمد که مردم از مزیش سیر نمی کرد. تخم بغلان، کشت لغمان. فعلا دمی مندهی به خروارا برنج افتیدگی است مگم یک 5000 سیر یا 10000 سیر برنج وطنی دیگهش کلش مال پاکستان است. برنج پاکستانی فی سیرش میه به 600 افغانی، برنج کنیش میه به 650 روپه، 700 روپه. برنج خود هندوستان که از بسیار کرا و موصول گزاف میخوره تمام میشه به سیر 720 روپه. این برنج هندوستان است. مردم فقط در شکم خود مندازه پرده خود میکنه. زراعت ما به نام زراعت است. دشتای خدا رسای کنی اینم یا کشته و بدی قاین داده شوه، کمک شوه، کمک صحیح شوه. پاکستان سای کو، هندوستان سای کو، وزیر زراعتش در اکشا میگرده زراعت چه سای کو.
شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
باید گفت برنج علا را هر کس در خامی آن تشخیص داده نمی تواند و برخی ها از روی فرهنگ و رسمی که دارند می توانند خوبی و خرابی آن را تشخیص بدهند و یا هم کسی که سر و کارش با برنج باشد می تواند از تجربه خود برنج را بخرد. محمد منیر، باشنده شهر کابل، در مورد شناختن برنج خوب می گوید.
برنج خوبش کدام سه خصوصیات داره؟ یکی اگه خوشبوی خوبش داشته باشه، دوم دانش کلان میشه و میته وقتی پختن باز زیاد میشه و خوشبوی خوب داشته میباشه، مزه خوبش داشته میباشه. سابق برنج خود افغانستان بود، حالی اون نیست از خاطر که برنج ها در ایزارات بسیار پیشرفت شده، تخمه ایزاراتیست از اون خاطر او خوب حاصل میته، کاشت میشه در پاکستان و در هند. تا این طور در برنج هر کس نمیشناسته چی رقم خوبش میباشه، اون تا برنج یک خصوصیت دیگه هم داره که هرچی کونه باشه خوب برنج میشه، خودش هرچی برنج خراب باشه کونه شو یک ذره خوب میشه.
نگفته نماند که خرید برنج از سابق میان مردم به قسم یک جویی بود و هر کس مطابق بودجه خود سالانه خریداری نموده و از برنج نسبت به دیگر غذاها زیادتر کار میگیرند که حتی غذاهای شور و شیرین از برنج تهیه می شود و برنج در محافل جزء حتمی سفره به شمار می رود. کریمه معلم مکتب آصف مایل شهر کابل در مورد استفاده برنج چنین می گوید.
مردم افغانستان از برنج زیادتر استفاده میکنم و به شمول خودم و از برنج مثلا قابلی است، مثلا ماش پلو است، زمرد پلو است، یاقوت پلو است. آدم میتونه که حتی از برنج لک میتونیم فرنیش تهیه کنیم و میتونیم در سوپ ما پرتیم از برنج. مردم سمت شمال زیادتر برنج استفاده میکنن. حالا اول خود ما در بوجه یکی نبود، جوج مثلا جوال در جوال اکی مردم میخردن. وقتی برنج میخردیم به 100 سیر و حتی 120 سیر میخردیم. تیر ما میوردن تمام فامیلا میخردن. دان برنج یک بارگی در کندوها داشتن، در کندوها جابجا میکردن. مردم من وقت زمان که برنج جابجا میشد بذور نشتم کنی سر صندوق برنج نشتم کنی که برنج لونگی نسی، برنج بارز، برنج بنگلادش است، برنج افغانستان واقعا بده مزه دار است، هم بسیار شهرت و بسیار داره.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. بقیه روزتون خوش.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت مند باشین. آیا شما هم از کسانی هستین که از طریق بورس‌های تحصیلی به خارج رفته و دوباره برگشته کار پیدا نتونستین؟
تقریبا به مدت 8 ماه بیکار بودم.
از گزارش اول برنامه را با حرفای محصلین، وزارت تحصیلات عالی افغانستان و وزارت کار و امور اجتماعی که انجام دادیم، شما را آگاه می‌سازیم. با تعقیب شما را با او از جوانانی که در پهلوی تحصیل و کار به هنری که علاقه دارند پیش میبرند آشنا میسازیم و از فواید داشتن یک هنر آگاه خواهد شدین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان عزیز، اگر متوجه شده باشین در شرایط کنونی داشتن تحصیلات عالی برای کاریابی و بالا بردن ظرفیت کاری در اداره های دولتی و خصوصی یک نیاز و امر مهم است و در ضمن شناخت نوآوری های علمی دنیا و آشنایی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینه های مختلف علمی، فنی و تخصصی است که جوانان میتونند در داخل و خارج از کشور تحصیلات خود در این زمینه پیش ببرند. با گفته وزارت تحصیلات عالی افغانستان، هم در حال حاضر بیشتر از 10,000 محصل افغان در کشور های مختلف جهان در بخش های مختلف از بودجه حکومت افغانستان مصروف تحصیل هستند. عبدالعظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، میگه نظر به طرز العمل تحصیلات عالی افغانستان، کسانی که بعد از سپری کردن امتحان کنکور بلندترین نمره را گرفته باشند شامل برنامه بورسیه ها میشن.
ما هم مساله تعداد زیاد از بورسیه ها را داریم که سال گذشته به تعداد 2950 تن از جوانان ما به کشورهای مختلف جهان اعزام شدند و قرار است که ما امسال بیشتر از 2000 تن پانتونهای معتبر جهان هم در کدگوری بورسیه های دولتی، گروپی و شخصی به کشورهای مختلف جهان اعزام بکنیم. این پروسه با اعلان نتایج امتحان کنکور که همه سال پیش از سال تحصیلی آغاز پیدا میکنه، مطابق به طرز العمل کسایی که بلندترین نمرات در ولایات خود دارند شامل برنامه بورسیه ها میشن که امسال هم ما 1000 ولایت یعنی 33 تن انتخاب شده و به کشورهای مختلف جهان در بورسیه های دولتی، گروپی اینا اعزام میشن.
بانک وزارت تحصیلات عالی افغانستان جوانان زیاد را غرض تحصیل به کشورهای خارجی اعزام میکنند، اما شمار محصلین که بعد از فراغت دوباره به کشور برمیگردند ماها یا هم سالها در رشته‌ای که تحصیل کردن کار پیدا کردن نمیتونند. یکی از این جوانان وحیدالله میاخیل که از رشته اقتصاد از کشور هندوستان فارغ شده بود، بعد از برگشت به افغانستان مدت 8 ماه تانست برای خود کاری را پیدا کنه. میگه
تقریبا به مدت 8 ماه بیکار بودم، چون بعد از دفتر رفتیم که بغیر امتیاز گفتیم اونجا کار میکنیم. این دفتر نمان که مراجعه نکده باشیم، اما عمده مشکل او است که سیستم ماست که وقتی پست اعلان شده نمیباشه نفر بش تعیین شده میباشه، دیگه این مشکل میباشه که بچه‌ها زیادتر وقت بیکار میمونه.
عبدالباسط نعمتیار فارغ التحصیل رشته دیپلماسی از کشور هندوستان، جوان دیگه هم که نظر به علاقه و شوق خود این رشته را انتخاب کرد، اما بعد از اینکه به کشور برگشت مدت 4 ماه تانست کار پیدا کنه.
5 ماه 4 ماه میشه و پشت وظیفه زیاد گشتیم، ولی پس از 4 ماه کوشش و استرگل ما توانستیم که یک وظیفه را پیدا کنیم. بسیار جای ما اپلیکیشن نمی داشتیم، درخواست می داشتیم، ولی در آخر ما توانستیم که وظیفه مربوطه خود را به دست بیاریم. ما رشته دیپلماسی شوق داشتیم، یعنی رشته مربوطه خود ما تحصیل کردیم. چی وقت که می دیدیم که بازار کدام فیل گرم است، ولی کدام رشته بازار بسیار وظیفه است، یک قسم احساسی دقت می کردیم چرا که کاش ما دهی فیل تعلیم تحصیل کرده بود تو باشم که ما می توانستیم که واسانی جدی فرق بده. ولی متاسفانه که دونمو رشته کدام و بچا کوم دوستای ما که تحصیل کردن نمی توانند که واسانی وظیفه خود رو پیدا کنند.
نعمتیار در گپ‌های خود اضافه کرد و گفت که مثل خودش بسیاری از دوستای دیگه‌اش که در رشته‌های مختلف در خارج تحصیل کردن و می‌خواهند کار پیدا کنند، اما نظر به اینکه به او رشته در افغانستان کار نیست، سال‌ها بیکار می‌مانند. او در این مورد از دولت چنین تقاضا داشت:
از دولت ما تقاضای جدی داریم که باید یک قسم یک اداره را ایجاد محصلین نو تحصیل که واپس به کشور میگردند از مختلف کشور جهان، ولی پس از بازگشتن به مملکت خود یا بسیار زیاد کوشش میکنند که به مصدر خدمت به مردم خود شوند، ولی متاسفانه نمیتوانند که وظیفه ایجاد کنند. از حکومت جدی ما خود تقاضا میکنیم که یک اداره را ایجاد کنند که در پیدا کردن وظیفه به این محصلین کمک، ولی بسیار راه نشان دهیم که چطور میتوانند وظیفه را پیدا کنند.
وقتی از مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان پرسیدیم که برای راهنمایی و آگاهی دهی محصلین در انتخاب رشته و رفتن از طریق بورس ها به کشورهای خارجی دفتر وجود داره، عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در پاسخ گفت:
یک ریاست در وزارت تحصیلات عالی افغانستان وجود دارد که این ریاست جدیداً تشکیل شده. در تشکیل ریاست‌های مرکزی وزارت تحصیلات عالی افغانستان برام ریاست تحصیلات عالی در خارج که ما قبلا یک ریاست ارتباط خارجه و فرهنگی داشتیم، خوشبختانه این ریاست ایجاد شد و با ایجاد از این سهولت‌های فراوان برای محصلین عزیز ما که کاندیدای بورس‌های متعدد هستند در کشورهای مختلف جهان آگاهی پیدا می‌کنند. این دفتر مسئولیت دارد که این جوانان عزیز ما را که کاندیدای بورس هستند اینا را در روشنایی کامل قرار بده و آغاز پروسه کارشان آغاز می‌یابد تا از اینکه اینا به کشور مورد نظر اینا اعزام بشن. و همین خاطر است که رشته ها یعنی مورد توجه هست که آن رشته هایی را که دولت افغانستان در بورسیه های دولتی یعنی ضرورت دارن، رشته های مثلا طب است، انجینری هست، مثلا فارمسی است، معادن است و سایر رشته هایی که وجود داره بر از اینا گفته میشه و بالاخره اینا در روشنه کامل قرار میگیره و فرم ها را تکمیل میکنن و تعهد از پیش از اینا گرفته میشه که تا در آینده اینا بتونه تحصیلات عالی خود یعنی به صورت بهتر و خوبتر مطابق به طرز عمل انجام بدن.
آقای نوربخش در ادامه گفت محصلینی که از طریق بورس‌های شخصی برای تحصیل به کشورهای خارجی میرن، هزمو مؤسسه خصوصیشان معلومات و مشوره میگیرن و بورسیه‌های دولتی به تقاضای دولت افغانستان قرار میگیره و بورسیه‌های کشورهای مختلف که به افغانستان داده میشه مربوط به او کشور است و کاندیدا را مونا به اساس رشته او معرفی میکنن. ما هم خواستیم بفهمیم محصلینی که بعد از سپری کردن تحصیل در کشورهای خارجی به کشور میاین با سایر وزارتخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی کدام هماهنگی دارن تا به این محصلین زمینی کار فراهم شوه و یا کدام مرکز کاریابی هم در تحصیلات عالی افغانستان وجود داره. عبدالعظیم نوربخش سخنگوی این وزارت در زمینه گفت:
آن چیزی که قابل توجه هست در قسمت بورسیه های دولتی ما در سال دوم یعنی تحصیلی معسلان قرار داریم که به مصرف دولت افغانستان به او کشورها یعنی اعزام شده. هنوز این تعداد فارغ نشده، ولی در این راستا ما پیشنهادات خود هم داشتیم که ما باید یک مرکز داشته باشیم که کسایی که از دوره لیسانس یعنی فارغ میشن همچون ماستری و دکترا اینا با مو مرکز مراجعه بکنن. ولی آن چیزی که مسئولیت وزارت تحصیلات عالی افغانستان یعنی در این راستا وجود داره، این مسئولیت با سایر وزارتخانه ها است، ولی ما به خاطر اینکه هماهنگی های بیشتر صورت بگیره در این راستا کوشش اعظمی میکنیم که تا یک مرکزی را یعنی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه اینا وقتی که پس مراجعه میکنن با مو ساحات که کاریشون یا رشته هایشون هستن باید معرفی شود. ولی این کار به شدت ادامه داره که هم برای بورسیه های دولتی ما که در آینده اینا فارغ میشن و یا بورسیه های دیگه ما که اینا میان، ولی سهولت های فراوانی را وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این خصوص یعنی داشته، به خاطر اینکه اگر اینا کار جای شناسایی میکنن فرم میارن و یا در اسنادشون تایید مورد ارزیابی قرار میگیره، وزارت تحصیلات عالی اسنادشون مورد ارزیابی قرار میگیره و همچنان اگر تایید مسائل کاریابیشون باشه وزارت تحصیلات عالی از طریق ادارات وجود داشته باشه ما این کار انجام میدیم. از این خاطر است در هماهنگی با وزارت محترم کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین هم در این تفاهم هستیم که تا هر چه زودتر به این مساله به اصطلاح یعنی رسیدگی شود تا بهتر بتونن که در رشته های مختلف خود اینا تحصیلات عالی خود که کردن باید به کار گماشته شوند.
با اساس گفته های آقای نوربخش خواستیم نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در این زمینه داشته باشیم که علی افتخاری سخنگوی وزارت امور کار و اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان گفت قبلا یک هماهنگی و سیستم وجود داشت، کسانی که از طریق تحصیلات عالی فارغ می شدند با وزارت کار و امور اجتماعی معرفی شده و آنها را به مارکت کار تنظیم می کنند، اما متاسفانه رقابت کار همین فرصت از وزارت کار گرفته. با آن هم وزارت کار و امور اجتماعی در نظر گرفته تا مراکز خدمات کاریابی را مجددا ایجاد کند. در این رابطه آقای افتخاری گفت:
وزارت کار مراکز خدمات کاریابی در تلاش بازگشایی مجددش است که فعلا در کابل مرکز ما فعال هست. یعنی ما الزام نمی کنیم کسایی که فارغ میشن حتما بیان ثبت رجیستر شون، ما در صورتی که کسایی که خواسته باشن ما آمادگی داریم که اینو ثبت رجیستر بکنیم و از طرف دیگه اینو معرفی کنیم به مارکت کار. یک مسئله دیگه که پارسال یک فراخوان بین وزارت کار معارف تحصیلات عالی برگزار شد، یکی از موارد پیشنهادی در قطعنامه فراخوان از سوی وزارت کاری بود که باید جذب محصلین در پانتون‌ها یا در پانزه‌ها باید به اساس نیاز مارکت کار باشه و نیازها قبلا سنجیده شده بر مبنای اس. اما در قسمت جذب از اینا یعنی ما الزام نمی‌کنیم، به خاطر اینکه اگر ما الزام بکنیم در واقع ما در تقابل با اصلاحات اداری قرار می‌گیریم که اونا تلاش می‌کنن که کلیه افراد تحصیل کرده و متخصصین از طریق رقابت آزاد کاریاب شون پیش از اینکه به وزارت کار ناصرت واسطه شه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگه هنر بخشی از زندگی همه ماست و به او نیازمندیم. لذت شنیدن نوای آرام بخش، تماشای فیلم، شنیدن ترانه‌ای که به جای ما و از زبان ما صحبت میکنه، نقاشی که ساعت‌ها درگیر ما میکنه و ورزش، لذت‌هایی هستند که با خیلی از لذت‌های دیگه قابل قیاس نیستند. جوانی هم یکی از حساس‌ترین دوره‌های زندگی به شمار میره و ده همین سن است که یک جوان میخواهد تثبیت کنه که در آینده باید چه کار شوه. اما در پهلو کسایی هم هستند که برشته‌های رو میارن که بیشتر با ذوق و شوق رابطه داره. مثلا امروز برخی از جوانان علاقمندی بیشتر به ورزش، آوازخوانی، خیاطی، دکانداری و مدل شدن دارن و میخواین در کنار تحصیل یکی از هنرهای مورد علاقه خودم پیش ببرن. ما هم وقت سر به یکی از کورس‌های موسیقی زدیم، با جوانانی که به هنر موسیقی علاقه داشتن برخوردیم که مشغول تمرین بودن. بیاین از حشمت الله دانش، مؤسس پانزه ساینس پوانتون کابل که مصروف تمرین ربا بود، بشنویم که چطور علاقه پیدا کرد که در کنار تحصیل هنر موسیقی را پیش ببره.
ساگاما پا 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 پادا سانی دادا.
فعلا که به رشته رباب بسیار علاقمند هستم و آمدیم پیش استاد محترم استاد عنیف درس میخوانم. خیلی خوش هستم که یاد میگیرم، شوق علاقه زیاد دارم که یاد بگیرم. من از زمانی که درس میخوانم بعضی که درسای من خلاص میشه باز میشه به خاطر سرگرمی رباب یاد میگیرم، رباب بزنم. بسیار زیاد خوب راحت میشم و خوش میباشم که می نوازم. به خاطر آرام ساختن رو خوب است که یک چیز آدم یاد بگیره و ازش استفاده کنه. در حالی که من درس میخوانم میخوام که هنرم پیش ببرم، یک هنرم یاد بگیرم که آینده مزار خدمت با جامعه بشم.
حشمت
حسین متعلم صنف 4 مکتب، جوان دیگه که علاقه به طبله نوازی داشت و به خاطر یادگیری به کورس موسیقی آمده بود، از شوق و علاقش به هنر موسیقی در پهلوی درس‌های مکتب چنین گفت:
به خاطر طبله من طبله یاد میگیرم. شوق است، علاقه مند طبله هستم. صبحی ساعتای 12 بجه رخصت میشم، میام پیش استادانی طبله یاد میگیرم. طبله را که یاد گرفتم ساعتای 3:30 بجه یا 4 بجه میرم خونه درس میخوام. فقط نایفو میدم، به خاطر شوق خود اومده میجه با یاد گرفتم.
عبدالودود متعلم صنف 12 لیسه علامه فیضات در پهلوی درس علاقه زیاد به ورزش داره. او میگه هر چی که شوق انسان باشه باید او را پیش ببره.
در حال حاضر دیگه من شوق علاقه بیشتر به ورزش زیادتر داشتم. هر چی که شوق انسان می باشه کوشش کنه کوره فراموش نکنه به ترقی بتا یا پشت امور گرفته بره. من دیگه فعلا در این ورزش بسیار کوشش کرده رئیسم که یک جای خدا برسونم. دیگه آمادگی هم گرفتیم، هر سال آمادگی هم میگیریم، استادمون تمرین میتم، من خودم هم بچه‌ها رو تا کم کم تمرین میتم، فایت هم میکنیم بین یک دیگه.
هر هنر وسیله برای برقراری ارتباط دنیای بیرونی و درونی انسان است. تسلط نداشتن به هر هنر امکان برقراری ارتباط با دنیای درونی و بیرونی فرد دشوار و گاه غیر ممکن میکنه. عزیزالله توخی که محصل پانزه زراعت بود و در پهلو علاقه زیاد به هنر نقاشی داشت، خواست هنر نقاشی را پیش ببره و آموزش او را فرا گرفت و فعلا یک نقاش ماهر است و همچنان به هنر موسیقی هم علاقمند است و میگه در ضمن اینکه تحصیل کرده، اما نسبت به تحصیل به هنر که یاد داره از طرف مردم تشویق و احترام میشه.
بسیار شوق علاقه و عشقی که به هنر نقاشی داشتم خواندم، چون به هنرم علاقه دارم، محبت دارم. حال ما افتخار میکنم من حیث یک هنرمند و نقاش امیرشتی خود بسیار به شکل درستش پیش بردم.
آقای توخی علاوه کرد عشق و علاقه داشتن به چیز گام نخست کامیابی است، اما اگر با کسب علم و دانش همراه باشه ارزنده و مثمر است.
چون در پالوی رشته خصوصی خود مثلا به اصطلاح انگلیسی میگن هابی سابجکت، مثلا یک مضمون دیگه که اونا میتونن دو یک تفریح سالم برشان باشه. میتونه هر جوان در پالوی رشته خصوصی خود میتونه یک مضمون بر خود تعیین کنه به خاطر تفریح خود. فکر کنید این شرایط فعلی افغانستان، ما کلی ما میفهمیم که ما یک تفریح سالم در افغانستان نداریم، یک پارک سالم نداریم که جوانا بعد از وقت بتونن اونجا هم وقت فراغت خود اونجا بگذرانن. دیگه اینمی است که بر از اونها بسیار فایده داره، میتونه از طریق از اون مسلک مثلا اقتصاد خود پیش ببرن. یعنی یک تفریح بر هر انسان لازم است.
جوانان عزیز، مطالب ای هفته برنامه هوای تازه به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مدد.